بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که هر شب، یعنی یک روزهای شبای شنبه دقیقا شام روز جمعه، تقدیم حضور شما عزیزان میشه و استاد عزیزمون و همراه گرامی، کسی که بالاخره مرشد ما هست در این برنامه، جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه، محقق در بحث تاریخ و سیره هستند. ان شاء الله که توفیقات شما روز افزون باشه و بتونیم ساعت خوبی رو برای شما فراهم کنیم. جناب آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور شما جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز این برنامه هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارید، عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی افزونی توفیقات الهی برای شما عزیزان و انشالله که همه مرضی مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه عمل کرده باشیم و اوقات بگذرانیم در خدمتون هستم.
انشالله هر چه زودتر جمعه ای بیاد که ظهور آقا هم در همون جمعه واقع شده باشه. خب عزیزان بیننده، ابتدای برنامه عرض کنم که پل‌های ارتباطی برقرار هست، میتونید با شبکه خودتون و برنامه خودتون تماس بگیرید، چه از پیام‌های صوتی، متنی و تماس مستقیم از طریق تلفن یا اسکایپ به صورت تصویری، همه اینها امکانش هست. با برنامه خودتون تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید، جناب آقای دکتر ان شاءالله پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. خب استاد، عرضم به حضورتون که دیدگاهی هست که بعد از مثلا 50 روز از وفات پیامبر، هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفته. حالا اگر این دیدگاه ما پیش بریم، این روزها تقریبا سالگرد و سال روز اون واقعه دردناک خواهد بود. خب در این خصوص برام توضیح بفرمایید که این هجوم چگونه بوده و چند بار این اصلا هجوم صورت گرفته. قبلا هم در این خصوص سوال‌هایی داشتیم، امروز به این سوال به صورت تخصصی پاسخ بدید ممنون میشم.
بله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، کم کم بوی فاطمیه به مشام میرسه و به هر حال نام و یاد فاطمه سلام الله علیها زیاد برده میشه و یاد اون تلخی‌ها و ظلم هایی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله متوجه اون حضرت کردند و به شهادت اون بزرگوار انجامید. و به هر حال هر مسلمان منصفی، نه فقط این وظیفه تنها شیعیان نیست، وظیفه هر مسلمان منصفی است که یاد بکند از مظلومیت های فاطمه سلام الله علیها و بررسی بکند، توجه بکند در این ایام به علل وقوع این ظلم ها و فجایع در ارتباط با اون حضرت، در ارتباط با امیرالمؤمنین، در ارتباط با حوادثی که بعد از رحلت پیامبر رخ داد، چون برهه بسیار تعیین کننده است. و خب مسلمان ها مشترکن در اعتقاد به الله، اعتقاد به قرآن، اعتقاد به رسول خدا، اما اون انشقاقی که متاسفانه پیدا شد از همین ایام بود، با رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بود. ولذا این یک پرسش و بر حال نکته و سوال کلیدی است که هر مسلمانی باید تکلیف خودش رو در این ارتباط روشن بکنه. دو خط تعارف نداریم، دو خط، دو حزب، دو مسیر پیدا شد بعد از رحلت پیامبر اکرم، دو مسیر کاملا مقابل یکدیگر. در یک مسیر گفته میشه امیرالمؤمنین سلام الله علیه حجت الهی و خلیفه و امام بلافصل بعد از پیامبر اکرم هست، با اون اوصافی که درباره امامت ادعا میشه در این قسمت. و خط دیگری که گفته میشه مردم مردم که مکلف بودن به اینکه جمع بشن و خلیفه تعیین بکنن و اینها، دیگه مسیر دیگری میشه. لذا هر مسلمان موظف در اینجا در این بزنگاه تکلیف خودش رو روشن بکنه، چون بحث سعادت اخروی در همجا رقم میخوره. مسیر اهل بیت بشه همون مسیر پیامبر اکرم هست که خود رو به هر حال استمرار مسیرشون در مسیر اهل بیت و قرآن و اهل بیت معرفی کردن در حدیث ثقلی مکرر. اگر مسیر دیگری دنبال بشه که هر کسی باید پاسخگوی انتخاب خودش باشه. این مقدمه بود که عرض کردم. و خب چنان که همه میدانیم اتفاق تا تاریخ هست و اتفاق مورخان محدثان هیچ عالم منصف از اهل سنت مگر مثل ابن تیمیه ای یا همین وهابیای معاصر اینها باشن که اینا دست به انکارشون خیلی خوبه، اما اگر یک عالم منصف از اهل سنت مراجعه به همون منابع اهل سنت بکند به هیچ وجه نمیتواند منکر هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها بشه، منکر بردن امیرالمؤمنین به مسجد برای اخذ بیعت اجباری و اکراهی بشه و اصلاً که به همطور از اصحاب خاص امیرالمؤمنین که این بیعت اکراهی رو گرفتند و به هر حال این فجایع رقم خورد. بحث هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها که سوال فرمودید، حالا چون در اینجا بحث ما به هر حال تاریخی است و به لحاظ تاریخ باید بحث بشه، این دیدگاه دیدگاهی است که به هر حال مستندات خوبی داره و خود این حقیر به تبع یک محقق بزرگوار معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی که در این باره این دیدگاه رو مطرح کردن در کتاب موسط و تاریخ الاسلامی جلد چهارم، دیدیم دیدگاه واقعا قابل پذیرشی است و مستندات خوبی داره. مقاله‌ای هم در این زمینه تدوین شد و قبلا هم تو این برنامه به نظرم برای بینندگان عزیز معرفی شد، اون تا از باب تأکید و یادآوری عرض میکنم در همین فضای مجازی مقاله متنش موجوده، دوستانم اهل فضل و مطالعه هستید میتونید مراجعه کنید مطالعه کنید، با عنوان تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش، فکر میکنم شماره 35 این دو فصلنامه باشه، در اونجا منتشر شد. مستندات 5-6 مستند در اونجا آمده برای این مسئله و ادعای این دیدگاه نظری این هست که هجوم به خانه فاطمه بلافاصله بعد از سقیفه صورت نگرفته بلکه با یک فاصله 50 روزه تقریبا صورت گرفته و این که الان در این برنامه مطرح داره میشه به لحاظ این است که اون 50 روز اگر محاسبه بکنیم بر اساس قول مشهور درباره تاریخ رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله که 28 صفر هست میشه حدودا 18 ربیع الثانی، بنابر این که حالا ماه صفر تمام بوده باشد، ماه ربیع الاول هم تمام بوده باشد، حدودا میشه 18، اما اگر مثلا 30 کم باشد و 29 روز نبوده باشد میشه حالا 19 یا 20 یا به هر حال 18 هم چهارشنبه بود که پشت سر گذاشتیم و عرض کنم که امروز 20 ربیع الثانی بود. بنابر قول دیگری که درباره تاریخ وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرحه و طرفداران خودش رو دارد، یعنی 2 ربیع الاول به عنوان تاریخ وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله که اون هم باز مستنداتی دارد، مثلا یعقوبی نقل میکنه این رو یا در کتاب تاریخ و اهل البیت منصوب ابن ابی الثلج بغدادی یا ابن خشاب یا نصر جهزمی برها اون کتابی است که بحث خودش رو داره، در اونجا و برخی منابع دیگر 2 ربیع الاول رو ذکر کردند، میشه 22 تقریبا ربیع الثانی که روز یک شنبه است، برها تو همین ایام هست، همین روزهایی که درش به سر میبریم. بنابر اون دیدگاه هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها صورت گرفت و اون فاجعه رقم خورد و این شبها در واقع شبهایی است که دیگه آغاز بیماری فاطمه سلام الله علیها است، تازه اون حضرت مضروب شده، مجروح شده، سقط جنین کرده، محسن شهید از اون حضرت سقط شده و دیگه طبق روایات مثل اون روایت جناب سلمان که سلیم ابن قیس از سلمان نقل میکنه درباره این حوادث، سلمان تصریح میکنه که بعد از هجوم فاطمه دیگه بستری شد، دیگه در جامعه نتونست حاضر بشه، طریح الفراش شد و خب بنابر این دیدگاه چیز حدوده و این که شهادت فاطمه سلام الله علیها در فاطمیه دوم بوده باشد باز بنابر روایت معتبر رسیده از امام صادق سلام الله علیه که در دلائل الامامه نقل شده که اون حضرت 3 جماده الثانی رو به عنوان تاریخ شهادت مادرشون فاطمه سلام الله علیها ذکر میکنن، بنابر فاطمیه دوم چیز حدود تقریبا 40 فاطمه سلام الله علیها در بستر بیماری است، 40 تحمل بیماری کرده، به تعبیر امام صادق بعد از هجوم به خانه مرضت من ذلک مرضا شدیدا، یک بیماری شدیدی گرفت و در اثر اون بیماری تصریح میکند امام صادق که در اثر اون بیماری فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفتند، که یکی از ادله ما و ادله صریح ما در ارتباط با شهادت فاطمه سلام الله علیها است. یعنی حضرت با صراحت استناد میدن رحلت اون حضرت رو به اون هجوم و اینکه قنفذ مثلا به امر فلانی آمد و با غلاف شمشیر به پهلوی فاطمه زد و فاطمه سلام الله علیها بیمار شد. حضرت تصریح به این جهت میکنن در اون روایت و اینکه به هر حال این مدت اون حضرت در بستر بیماری بود. لذا خواستم من به مناسبت اینکه در این ایام قرار داریم به هر حال یک تذکری داده باشم، یادآوری کرده باشم، ما هر چه پاس بداریم یاد کنیم این مظلومیت رو در واقع به اسلام خدمت کردیم. چرا؟ چون کمک کردیم به اینکه مسیر حق روشن بشه، کسانی که احیانا در مسیرهای دیگر هستن متوجه بشن، متذکر بشن، بازگردن، توجه بکنند اهل بیت رو حرمتشون شکسته شد، بدانند که احیانا دنبال کسانی نروند که دست داشتن در شکسته شدن این حریم، در شکسته شدن حرمت خانه فاطمه، دنبال کسانی نرند که اینها آمدند پشت در خانه فاطمه سلام الله علیها فریاد زدند که یا بیرون بیایید برای بیعت و یا اینکه خانه را با اهلش با آتش میکشم، خانه را با اهلش با آتش میکشم، نه اینکه فقط در خانه را. تهدید بر این بود که این خانه را با اهلش. و حالا در متون اهل سنت خوب عزیزان اهل سنت مراجعه کنید به همین کتاب الملل و النهل شهرستانی که از نظام معتزلی در اونجا نقل میکند که اون میگه در خانه فاطمه در اون لحظه جز علی و فاطمه و حسنی نبودند تا نبود که حالا صحابه هم در اونجا باشن. مسئله صحابه قبل از این هجوم بود که حالا اشاره بهش خواهم کرد. لذا به هر حال این که ما بفهمیم تاریخ رو و دقیقا بدانیم حوادث چه رخ داد، همونطور که در آغاز عرض کردم، دخیل هست در این که چه مسیر رو انتخاب کنیم. چون این بحث پیش آمد، من حالا فقط در حد اشاره به مستندات این دیدگاه که چرا میگیم 50 روز، باز به صورت گذرا تفصیلش عرض شد در اون مقاله آمده، به صورت گذرا عرض میکنم که یه شواهدی داریم که این شواهد ثابت میکند که هجوم بلافاصله صورت نگرفته. یک شواهدی داریم که تاریخ هجوم رو مشخص میکنه. یعنی بس میشه 3 دسته کرد شواهد رو. یک دست اونهاییست که ثابت میکند که هجوم بلافاصله بعد از رحلت پیامبر اکرم صورت نگرفته. دست دوم اونهاییست که ثابت میکند که عرض میکنم که تا حدود نزدیک 50 روز هنوز با صورت نگرفته. دست سوم 50 روز رو تثبیت میکنه. اما دست اول شواهد مثل این گزارش ها که کم نیست، از امام صادق سلام الله علیه در کتاب شریف کافی نقل شده، مرحوم خزاز قمی در کفایت الاثر نقل کرده، مبنی بر این که فاطمه سلام الله علیها اون عادتی که داشتن قبل از رحلت پیامبر در زمان حیات پیامبر، این هم در متون اهل سنت هم هست که هر هفته بعد از جریان جنگ احد و شهادت جناب حمزه و شهدای احد فاطمه سلام الله علیها تشریف می بردن کنار قبور شهدای احد هر هفته و می رفتن اونجا برای زیارت قبور شهدای احد از جمله جناب حمزه. در متون اهل سنت هم هست، فکر کنم در تاریخ المدینه ابن شبه باشد از متون اهل سنت، در متون ما هم هست، روزهاش هم مشخص شده، روز شنبه گاهی آمده یا دوشنبه یا پنجشنبه امثال اینها. این عادت رو فاطمه ادامه دادن بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله. مثلا اون در کفایت الاثر هست که کانت فاطمه بعد وفات رسول الله تأتی قبور الشهدا و قبر حمزه تزورها و تبکی عندها. کانت کذای مستمرن فاطمه بعد از رحلت پیامبر تشریف می‌بردن کنار قبور شهدا و جناب حمزه و گریه می‌کردند. و اینها که محمود ابن لبید که نقل می‌کند این جریان رو، میگه یه روز رفتم خدمت حضرت و بعد پرسیدم، صبر کردم گریهشون تمام شد و سوال کردم درباره ولایت علی، امامت علی، که آیا پیامبر تصریح کرد که حضرت فرمود که وا عجبا انسیتم یوم قدیر خون. قدیر خون پس چه بود؟ یه عرض کردم که بله اون رو میدانیم، اما به صورت خاص آیا پیامبر درباره علی چیزی فرمود؟ که روایتی فاطمه سلام الله علیها اونجا نقل میکنند که حالا دیگه عرض نمیکنم. این یک دسته. خب این نشون میده که بس جسم فاطمه بعد از رحلت پیامبر سالم بوده که هنوز هجوم صورت نگرفته که میتونسته 4-5 کیلومتر بره تا نزدیک قبور، تا قبور شهدای احد. دسته دوم، گروه دوم، روایاتی است که هم در متون شیعه آمده هم اهل سنت، داله بر یاری خواهی فاطمه، یاری امیرالمؤمنین، بیعت خواهی فاطمه بر امیرالمؤمنین، شبهایی که همراه امیرالمؤمنین میرفتن در خانه مهاجر انصار. خب کار کم زحمتی نیست، یه زن باردار بخواد در خانه عموم بدریون و مهاجرین و انصار اینها بره. پس پیداست که هنوز هجوم صورت نگرفته و توان این رو دارد فاطمه که سوار یک چارپای میکرد امیرالمؤمن فاطمه رو و همراه حسنین. خیلی صحنه رقتباری است که میرفتن در خانه برای اینکه حجت کاملا تمام بشه بر اینها. اینم دسته دوم، پس پیداست که هنوز توان این وجود داره. سوم، اون روایتی است از ابن ابی الحدید که تصریح میکند به اینکه قصب فدک 10 روز بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله صورت گرفت و طبیعتاً بعدش فاطمه سلام الله علیها تشریف بردن برای خطبه فدکیه به مسجد. بعد از اینکه یک اقدام شخصی انجام دادن، یعنی حق خواهی شخصی رفتن نزد ابوبکر کردن که فایده نکرد. ابوبکر سند رو نوشت اما عمر بیرون از منزل ابوبکر، اونجایی که ابوبکر بود، پاره کرد، سند رو گرفت و پاره کرد. حالا اگه تقسیم کار بینشون نشده باشد، خیلی بدبین بخوایم باشیم به این دو، باید بگیم او نوشت و عمر هم مأمور پاره کردن شد. بدبین نباشیم بگیم بله ابوبکر دیگه به ظاهر قانع شد و نوشت و عمر اما بر اساس اون خشونتی که روحیه خشنی که داشت سند رو گرفت و آب دهن درش انداخت و پاک کرد نوشته ها رو و پاره کرد. این در روایت امام کاظم سلام الله علیه در کتاب شریف اصول کافی جلد 1 اون باب الفیء والانفال در اونجا آمده مفصل. و بعدش فاطمه سلام الله علیها برای خطبه فدکیه تشریف بردن به مسجد که تو متون خطبه فدکیه در هیچ کدام این نیست که فاطمه اشاره به هجوم به بیت کرده باشن. این پس پیداست هنوز هجوم انجام نگرفته که در اونجا اشاره نشده. و نحوه رفتن فاطمه به مسجد هم عادی، چون راوی میگه که ما تخرم و مشیت و ها مشیت رسول الله، مثل پیامبر مو نمیزد، مثل پیامبر راه میرفت. پس پیداست به طور عادی داره حرکت میکنه، نه اینکه زیر بغلاشو بگیرن در حالت فرد مجروح و مصدوم و اینها. اینم باز روایات دسته سوم یا چهارم. و بالاخره دو دسته دیگه روایت، یک دسته روایت همون راجب بریدت ابن حسیب اسلمیه. برید پرچمدار سپاه اسامه تعیین شده بود از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله. خب جیش اسامه رو که به هر حال نفرستادن نرفتن و هی امروز و فردا کردن تا پیامبر از دنیا رفت، ابوبکر این با جیش اسامه رو فرستاد. طبعا برای اینکه خب یا به ظاهر اینکه بگه امر پیامبر رو باید ما عمل کنیم، یا برای اینکه مدینه رو مثل پیامبر که نیتشون بود که از معارضان امیرالمؤمنین خالی کند، این بار ابوبکر ما از معارضان خودش خالی کنه. اصرار کرد از فردای سقیفه ابوبکر اعلام کرد باید جیش اسامه بره. جیش اسامه رفت، رفت و برگشتش قریب 40 روز طول کشیده. مثلا بعضی گفتن 20 روز رفت 15 روز برگشت، چند روزم طبعا توقف اونجا کرده و یک عملیات سریعی بود، بنا بود شبیخونی زده بشه برگردن. ولذا تا 40 و چند روز بعد از رحلت پیامبر جیش اسامه دیگه بر میگرده. عرضم در اینجا در روایت هست که اینو سید مرتضی ظاهر نقل میکند، وقتی که این جیش رسید، بریده رفت میان قومش بنو اسلم سوال کرد هل بایع علیون، علی بیعت کرده با ابوبکر؟ قالوا لا، گفتن نه. بریده تا اینو شنید، چون از شیعیان امیرالمؤمنین بود، گفت که لا ابایع حتی یبایع علی، تا علی بیعت نکنه من با ابوبکر بیعت نخواهم کرد. طرفدارانی در میان بنو اسلم داشت، اونا هم گفتن لا نبایع حتی یبایع بریده، تا بریده بیعت نکنه ما بیعت نمیکنیم. این زنگ خطر بود برای جریان حاکمیت که از اینجا شروع شده، معلومه به اینجا خط بشه، قبیله دوم سوم چهارم ممکنه در پی اینها بلندش نزا انگیزه حمله به خانه فاطمه از اینجا شکل گرفت. تا حالا علی تنها بود اما کم کم داره گروه های شکل میگیره، میگن تا علی بیعت نکنه ما بیعت نمیکنیم. لذا گفتن که باید رفت سراغ علی. کار ما این طور روایات هست که عمر به ابوبکر گفت کار ما سامان نمییابد مگر اینکه از علی بیعت بگیریم. لذا این هم نشون میده تا 40 و اندی روز بعد از رحلت پیامبر هنوز اخذ بیعت از علی نشده. و همین که به هر حال اینها زمینه شد برای اینکه احساس خطر بکنه. اما اون آخرین قرینه که داله بر 50 روز هست، روایتی است در کتاب مصباح الانوار از منابع قرن ششم. بعضی البته احتمال میدن مصباح الانوار که علامه مجلسی از اونجا نقل کرده از آثار مرحوم ابن طاووس باشد، برخی از محققین معاصر که در این زمینه مقاله‌ای هم دارن این احتمال میدن. به هر حال مصباح الانوار از منابع قرن ششم یا هفتم این گزارش درش هست که علامه مجلسی در جلد 43 بهار اینو نقل میکنه از امام باقر سلام الله علیه که این جمله که کان بدء علت فاطمه بعد 50 لیله من وفات رسول الله، آغاز بیماری فاطمه بعد از 50 شب از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بود. با توجه مجموعه این قرائن نظریه 50 روز شکل گرفته که گویا 10 روزی هم گذشت که شدت پیدا کرد دیگه بیماری فاطمه، بعد از 60 روز دیگه شدت پیدا میکنه. لذا بر اساس این
که میگه 50 روز آغاز بیماری هست، بیماری با توجه به روایت امام صادق علیه السلام که شما فرمودید،
بله،
که علت بیماری اصلا
این بود،
اون جریان بوده،
یعنی
میشه خیلی راحت اینو،
بله، چون هیچ کسی نگفته که بیماری فاطمه علت دیگری داشته باشه. اجماع هست در واقع در تاریخ میان همه مورخان بر اینکه فاطمه بر بیماریش دلیل دیگری نداشته،
درسته،
بیماری که منجر به وفات شهادت اون حضرت بشه. لذا با مجموع این ادله کنار هم میرسیم به این نظریه و بعدها جا دارد که حالا اگر کسانی قانع شدن و این نظریه براشون جا افتاد، خب این ایام رو یادی بشه از برحال این مظلومیت و این فاجعه‌ای که رخ داده.
خیلی متشکرم، چقدر دقیق و زیبا و جالب برامون بحث فرمودید. حاجا من در طی حالا این افتخاری که دارم در این مدتی که در خدمت شما در این برنامه بودم و صحبتی که امشب فرمودید، ببینید یک گروهی رو من الان تو ذهنم جمع شدن که اینها اصلا در همون زمان به دفاع از امیرالمومنین چه ضربه هایی خوردن. قبلا در مورد مالک بن نویره صحبت فرمودید که اصلا شهادت ایشون و کشته شدن ایشون به خاطر اینکه بود مثلا در عید قدر ما چنان چیز شنیدیم که حضرت علی جانشین پیامبر هست، حالا تو اومدی اینجا و از ما زکات میخوای، به تو زکات نمیدیم. در جریان محمد بن حنفی هم که در چند جلسه قبل از حضرت علی سوال شد، اونجا اشاره که قوم ایشون هم یعنی خاندان مادرش که حنفیه بودن، اونها هم بحث همین قضیه رو داشتن که اونها گفتن ما به خاطر تو یا علی ما اومدیم، بله. و اینجا الان در مورد بریده اسلمی اشاره داشتید، این بریده اسلمی آخر عاقبتش چه شد؟ این هم به همون فاجعه ها، یعنی این هم درگیر این فجایع شد که او رو هم حالا بکشن یا
نه؟ اونطور نیست، نه، بریده در خط امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، در دوره خلفا در این خط بود. و البته یه چیزی درباره بریده هست که شاید خواست در این قصه جبران بکنه اون رو،
همون جریانی که ولی کل مؤمن من بعدی که بود تو جریان یمن یا غیر از اونه؟
بله، همون جریان یمن، چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه از یمن که اون رفتن پیش نصارای نجران و جزیه ها رو گرفتن از نصارا در مکه، می‌خواستن ملحق به پیامبر بشن در حجت الوداع، بریده و اینکه امیرالمؤمنین برگشتن، یعنی قبل از مکه اومدن سریع در مکه نزد پیامبر و بعد برگشتن نزد این نیروهایی که از یمن میومدن، اینکه اینها آوردن این حله های یمنی رو به عنوان احرام پوشیدن در حالی که هنوز پیش پیامبر نبردن تعیین تکلیف بشه، حضرت برآشفتن، این مدار با تندی با اینها برخورد کردن. بریده اومد شکوه کرد از امیرالمؤمنین پیامبر و اونجا پیامبر اکرم دفاع جانانه از امیرالمؤمنین کرد، ان علیا لخشن فی ذات الله، اون جمله رو فرمود.
شاید همون باعث شد بریده
اصلا بریده دیگه یکی اینجاست، یکی هم بله جریان بیعت کردن بریده و حتی ابوبکر و دیگران در یک مجلسی بود که بریده یادآور شد.
درست.
در جزء همون 12 نفری است که برخواستن در مسجد علیه ابوبکر احتجاج کردن، بریده از اونهاست و یادآور شد. یادتونه جایی بودیم که پیامبر اکرم فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به عنوان امیر المؤمنین بودن به علی سلام کنید، اینها رو یادآور شد بر ابوبکر، بر بریده عاقبت به خیر شد.
بالاخره طایفه هایی بودن که بالاخره از امیرالمؤمنین رو دفاع کردن و اینجوری هم نیست که بالاخره وهابی‌ها ادعا کنند فقط داره یه عده کمی بوده و کسی نبوده، نه، اینا بنی اسلم که شما الان فرمودید
اینا بودن در جریان
حنفیه
یمن،
همینطور بسنه
حتی از کنده به قبیله کنده که قبیله اشعث ابن قیس بود، اشعاری اونجا داریم که میگن اگر از اهل بیت پیامبر کسی بیاد ما حرفی نداریم زکاتو به او بدیم، اما ابوبکر کجا و این بحثا کجا؟
درسته.
ولی این اشعار نشون میده اونا از بنو حنیفه هم قصه ما بنو یربو مالک ابن نویره بودن، اما متاسفانه دیگه غلبه با
سریع اونجا دیگه بالاخره قلقم شدن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. خیلی ممنونم. یه اشاره هم باز در مورد جیش اسامه داشتید که سوالات زیادی قبلا در این خصوص هم مطرح شده، حالا شما خارج از بحث سوالات اون خیلی یه اشاره میخوام یه نتیجه بگیریم که این خب جیش اسامه که پیامبر کسایی که تخلف کردن از جیشو لعن کرد و چقدر جالب آقایونی که خودشون اولی متخلفین از این جش بودن حالا اومدن شدن سر.
بله به هر حال کسانی که متعمدن تخلف کردن پیامبر میفهم جهز و جیش اسامه لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. عرض میکنم که ما کان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. وقتی پیامبر حکم میکنه دیگه نمیشه به بهانه اینکه ما نگران حال پیامبر هستیم امر پیامبر زیر پا، ولو به این بهانه اینجا متخلف محسوب میشن.
درسته.
ولی ما چون پیامبر بیمار نگرانیم پس من اصلا انفذ و جهز و انفذ و امر میکرد پیامبر تاکید میکرد در خلاف شما.
خیلی متشکرم. بیننده محترم همچنان تماس امکان تماس گرفتن هست برای شما، پل های ارتباطی برقرار هست، سوالاتتون رو میتونید مطرح کنید و خدمت های دکتر انشاءالله ارائه خواهیم کرد. خب استاد، حالا چون بحث ابوبکر شد و بحث هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها، ما این بحث رو میخواییم ادامه بدیم اگر اجازه بعد از این میان برنامه این بحث رو به گفتگو بنشینیم و بیشتر در این خصوص گفتگو کنیم، یک میان برنامه ببینیم و برگردیم خدمت شما عزیزان.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر میرسم. یا ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا بنرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یا ابن الحسن روحی فدا، ابن الحسن، يا ابن الحسن.
اللهم عجل لوليك الفرج. بینندگان محترم، وقت شما بخیر باشه. همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و از جناب دکتر جباری بهره مند هستیم در این برنامه. متذکر بشم خدمت شما که پل‌های ارتباطی برقرار هست، میتونید سوالات خودتون رو به صورت صوتی و متنی و حتی به صورت تماس مستقیم با شبکه داشته باشید و مطرح کنید و انشاءالله جناب آقای دکتر پاسخگو خواهند بود. استاد خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
بالاخره بحث هجوم به خانه زهرا بحث دردناکی است و هر چه کنیم این داغ در دل ما هست تا انشاءالله حضرت آقا بیان و انشاءالله خودشون التیام بخش این درد ما و همه مسلمانان واقعی در واقع باشن. استاد، در خصوص هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله چند تا سوال هنوز هست. یکی بحث این که چند مرتبه این هجوم صورت گرفته، اگر امکانش هست در این خصوص هم برای مطرح بفرمایید.
بله، اتفاقا این سوال رو زیاد پرسیده میشه و تصوراتی درباره مسئله هجوم هست. با اون توضیحاتی که در بخش قبلی عرض کردم شاید بتوان مدار پاسخ این سوال رو بهش رسید و برخی از تصریحاتی که در روایات مربوط آمده، به خصوص اون روایات مفصل جناب سلمان که سلیم ابن قیس نقل میکنه از جناب سلمان، از اون هم میشه استنباط هایی داشت. اون این هست که هجوم دو بار صورت گرفته. در یک نوبت که خیلی از متون اهل سنت مثل تاریخ طبری، انصاب الاشراف، دیگران نقل کردن، تو اونجا بحث، یا یعقوبی مثلا نقل کرده، بحث متحسنین مطرح میشه. یعنی ابوبکر و عمر با خبر شدن که عده‌ای در خانه امیرالمؤمنین تحسن کردن. تعبیر تحسن یعنی به هر حال یه تو بعضی تعابیر هست که برای مشورت اونجا میرفتن، با علی مشورت میکردن، یعنی گروه معترض در واقع، اصحاب خاص امیرالمؤمنین، طبیعتا سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، همین از اون کنم که حذیفه، ابی ابن کعب، امثال اینها،
مقداد مثلا،
مقداد، بالاخره اینها کسانی که معترض بودن اونجا. زبیر مثلا، اونجا زبیر با امیرالمؤمنین بود، به طور خاص در این قضیه معارض با جریان خلافت بود. اینها میرفتن داخل خانه با امیرالمؤمنین میشستن، در این باره صحبت میکردن. تو برخی از نقل ها هست که تا اینها شنیدن لذا رفتن برای بیرون کشیدن اینها. تو عرض کردم تاریخ طبری هست، یعقوبی هست، انصاب الاشراف هست، اینها تو الاحتجاج مرحوم تبرسی در قرن ششم هست و از این نقل برمیاد که در این مرحله اینها آمدن بیرون، یعنی تهدید شد خانه به آتش زدن و اینها دیگه نه صلاح ندیدن بمونن داخل خانه، آمدن بیرون. و که زبیر گاهی گفته میشه شمشیر کشید و شمشیرش رو زدن به سنگ و به زمین و شکستن، فرمال این مرحله است که در این هجوم
در بله.
بله، اما دیگه این طور نشد که در رو بسوزونن بشکن، نه خودشون آمدن بیرون و بردن اینها رو، طبیعتاً به زور ازشون بیعت گرفتن و رهاشون کردن. یعنی یک هجوم صورت گرفته. اینکه فاصله این هجوم با هجوم بعدی چقدر نباید زیاد بوده باشد، حالا یا در همون روز یا مثلا با یک شب فاصله، در این حدود از نقل استظهار میشه کرد، زیاد نبوده. و مؤید این نکته که عرض میکنم فاصله زیاد نبوده، اون که عرض کردم هجوم اصلی 50 روز بعد از رحلت پیامبر بوده، این نکته رو باز زمینه کرد به هر دو، که این که جریان خلافت جرأت بکند به خانه مثل فاطمه ای حمله بکند و با اون وح نه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بیرون بکشه، اینها سیاستر از این بودن که روز اول این کار انجام بدن، روز دوم، روز سوم، یعنی اینها بالاخره رعایت دیگران میکنن، احتمالات رو هم در نظر میگرفتن. این که به هر حال یک حرکت عادی نیست، به مثل فاطمه متعرض شدن، لذا این دیگه آخرین تیر در ترکش بود. و عرض کردم با اون مقدمات که دیگه دیدن اگر سراغ خانه علی نرن بنو اسلم های پدید خواهند آمد، لذا اینها دیگه گفتن به ایه نحوین کان باید ما بیعت رو از علی بگیریم. و تو تصریحات هم هست، همونطور که عرض کردم گفتن عمر به ابوبکر گفت که تا علی بیعت نکنه، تکلیف علی رو روشن نکنیم، ما امرمون مستقر نمیشه و اطمینان خاطر پیدا نمی کنیم برای این مسئله. ولذا پس این یک هجومه، واقعا میشه اسمشون هجوم گذاشون، آمدند و تصمیم داشتن وارد خانه بشن که تکلیف اینا روشن کنن، اینها خارج شدند و نگذاشتن تعرض به خانه فاطمه بشه. در مرحله بعد هجوم دوم که تو تصریحات هست که مثلا انصاب الاشراف بلازری میگه ابوبکر به عمر گفت که جئنی به علی به اعنف عنف، به شدیدترین وجه، به بدترین وجه برو علی رو بیار، برید بیارید. عمر هم قنفذ رو، حالا قنفذ یا هم قبیله ایش بود یا غلامش بود، هرچی به هر حال اون رو فرستاد که آدم خشنی بود، اما در این روحیه به عمر شباهت داشت. هر به هر حال طبق تصریح تاریخ عمر بعد خشونت و تندیش از مسلمات تاریخ، از متواترات منابع متعدد اهل سنت اینو گزارش کردن. اصلا خلافت 10 ساله عمر خلافتی است آمیخته با این روحیه خشونت. و اتفاقا تو بعضی از نقل‌ها داره خودش باور داشت و اقرار میکرد و میگفت باید اصلا با مردم اینطور برخورد کرد تا تبعیت کنن. و قنفذ رو فرستاد، قنفذ بار اول رفت، بعد بار دوم رفت، در هر دو نوبت با امیرالمؤمنین مواجه شد و امیرالمؤمنین آمد دم در، که گاهی برخی میگن که چرا در هجوم به بیت علی نیامد، چرا بار اول امیرالمؤمنین آمد. قنفذ گفت که بیا با خلیفه پیامبر بیعت کن. حضرت فرمود که من خلیفه جز خودم صلاح ندارم، کی ابوبکر خلیفه قرار داده. قنفذ برگشت مسئله رو مطرح کرد، گفتند که برای بار دوم برو، عجب خلیفه تر رسول الله. و باز حضرت سلام الله علیه همین جواب رو داد. این بار دیگه عمر حرکت کرد برای بار سوم، که گاهی میگن سه بار، نه این سه بار اینجا به این شکل رخ داده، دو بار قنفذ آمده و حضرت جواب رد بهش داده، و اشارت که بار سوم خود عمر حرکت کرد، به تعبیر بلازری در انصاب الاشراف به یده فتیله، فتیله یعنی وسیله آتش زنه. انصاب الاشراف از مورخان مطرح اهل سنت در قرن سوم هست. بلازری در انصاب الاشراف میگه هم این تعبیر رو دارد هم این تعبیر، اون تعبیر که ابوبکر گفت علی رو به اعنف عنف، با شدیدترین وجه بیار، همین تعبیر که به یده فتیله، دستش آتش بود. و از میکنم که این تهدید هم در متون اهل سنت هست که گفت خانه رو با اهلش به آتش میکشم. در الامامت و سیاسه ابن قتیبه میگه بهش گفتن، اومد پشت در خانه فاطمه سلام الله علیها، اومد گفت که اتحرق و داری خانه من رو میخوای با آتش بکشی؟ گفت که بله، و در این امر مصمم هستم، همونطور که پیامبر پدرت در آوردن دینش مصمم بود، تصمیمم کمتر از اون نیست. و عرض کنم که بعد بعضی که این صحنه رو دیدن، اینجا فاطمه آمده برای چی؟ چون در باز نشد، از پشت در فاطمه آمد که بلکه حیا بکنن، بگن که او دیگه فاطمه است، پس کارش نمیشه کرد، فعلا بریم. قالوا ان فیها فاطمه، گفتن تو خانه رو داری تهدید میکنه با آتش زدن در حالی که در این خانه فاطمه است. قال و ان، این ابن قتیبه نقل میکنه، اینم از مورخان قرن سوم اهل سنت هست. قال و ان، حتی فاطمه باشد من خانه رو با آتش میکشم اگر علی نیاد برای بیعت کردن. و عرشبت که شد آنچه که نباید بشه و عرشبت که دیگه تعابیر مربوط به بردن امیرالمؤمنین به مسجد برای بیعت چگونه بردنش از اون نامه معاویه که ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه اشاره میکند، پاسخش در نهج البلاغه آمده که معاویه از بکنم که به امیرالمؤمنین تعبیرش آمده که کنت تقاد و کما یقاد الجمل المخشوش، که حضرت در جوابش میگه بله تو به من گفتی که من کنت اقاد و کما یقاد الجمل المخشوش، قریب این مضمون که من اقادو تقادو اقادو از قیاده هست، معنای کشاندن، یعنی بلا تشبیه شما یکی به اصطلاح کاروان برها شترانه که شما چی میکنه، اون شخصی که در مقابل افسار رو گرفته و حرکت میده قائد هست، اون که پشت سر میاد سائق. این تعبیر تقادو اقادو است، یعنی طور میکشیدند، میخواد تمسخر بکنند، تعریض به امیرالمؤمنین بکند، استهزا، سرزنش، یا به تعبیری دل حضرت بسوزانه. که حضرت در جواب میگه که تو اینچنین گفتی که منو سرزنش کنی، مذمت کنی، در حال ملامت کنی، در حالی که من مظلوم بودم در اون قصه و مظلوم به خاطر مظلومیتش ملامت نمیشه، این ظالم هست که باید ملامت بشه. بنابراین یک هجوم این بوده، هجوم اصلی، و هجوم قبلی هم که در مورد صحابه بود که بوده و به تعرض به خانه نینجامید، به تهدید ختم شد.
خیلی متشکرم استاد. تماسی از دوست عزیزمون علیرضا از مشهد، باشون صحبت کنیم، سوالشون رو بشنویم و انشاءالله در خدمت شما باشیم. دوست عزیزم سلام، وقت شما بخیر. علیرضا عزیز از مشهد،
سلام علیکم، خسته
نباشید، سلامت باشید، بفرمایید.
شب شما بخیر. خدمت استاد جبایی هم
عرض میکنه. علیکم السلام و رحمت الله.
حاجا ببخشید، این صحبت که از هجوم شما فرمودید، من در یک جا خوندم که حدود 4000 سوار و اسب که در هجوم بوده خونه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که میگن انقدر این هجوم چیز بوده که حتی صدای این اسبا، صدای لجامشان و حتی نفس کشیدن اسبا ایجاد رعب و وحشت میکرده برای خونه های اطراف، حتی که مردم از ترس درار میبستن اینا. خواستم میرو زیر یدین آجاقا صحت و صحب میشه، یکم اون حجم و آتیشی که بالاخره صحابه رسول الله، حتی صحابه که چرد کنه منافقین صحابه رسول الله جمع کردن یه آتیش رو در خانه حضرت هیزم، خواستم اون حدش رو بگین چقدر بوده. یک هیزم یک سال یه داشتم آجاقا در مورد خلیفه دوم، بگن بعد جنگ احد که مسلمان ها به ظاهر شکست خوردن، خلیفه دوم حالش زیاد مناسب نبوده و با استخوان یک فک گوسفند یا حیوانی به سر عبدالله ابن عوف میزده، یک شعری میخونده که این شعر رو مشرکین بر ضد حضرت رسول میگفته و اونجا بوده که مثل که نمیدم آیه شراب یا چیز اومده که اینم خواستم یک توضیح بدن. درست سال فاطمی نیست، ولی خب شخصیت خلیفه دوم.
خیلی متشکرم، انشاءالله
متشکرم،
خیلی
ممنون،
خدا حافظشون.
از دوستان سه تا سوال ایشون تقریبا داشتن، حدود 10 دقیقه فرصت ما در این برنامه است.
بله، سوال اولشون
در تعداد افرادی که
حضور. بله تعداد افراد نه، ببینید اصلا شما فضای خانه فاطمه سلام الله علیها رو در نظر بگیرید، موقعیت مکانه، چون من یکی از ابزارهایی که ما در بررسی متون تاریخی داریم موقعیت سنجیز، موقعیت مکانی و شرایط حادثه. وقتی که موقعیت مکانی در نظر بگیریم اینقدر گنجایش نداشته، وقت صحنه صحراست که اونجا جنگ میکنن، بله ممکن چند صد نفر، چند هزار نفر اونجا جنگ بکنن، اما اینجا هجوم به از میکنم که خانه ایست که حالا بله یک در این خانه به سمت مسجد باز میشه، دری هم پشت به سمت کوچه باز میشه، هجوم از اون سمت صورت گرفت، نه از درون مسجد، دری که داخل مسجد باز میشه و آتش زده باشن قسمت رو، بلکه از سمت کوچه بوده که رفت آمد ها معمولا از اونجا صورت میگرفته. و نه اینطور نبوده که با اسب بیان، چون نیازی با اسب نبوده و هیچ نقلی هم نداریم، چون نقلای معتبر کهن که بحث اسب مطرح باشه، اینو به هر حال نقل‌های متأخر و اینهاست، ممکنه کسانی بی توجه به این وضعیت طبیعی حادثه بهش اشاره کرده باشن. بنابراین این بحث تعداد هم به همین ترتیب، بله عمر حضور داشت، قنفذ حضور داشت، مغیره ابن شعبه حضور داشت، خالد ابن ولید حضور داشت. اینا تعدادی که اسامیشون سن راجع مغیره امام حسن سلام الله علیه بهش تو اون مجلس معروف که امرئاس و مغیره و دیگران هستن به حالت مجادله یا مناظره مانندی هست، خطاب به مغیره حضرت میفرمه تو همون کسی هستی که فاطمه بنت رسول الله رو مورد هجوم قرار دادی و ادمیتها خون آلود کردی فاطمه رو. اینا به هر حال خصوصیات تعدادی بودن از این به هر حال کسانی که منافقین و اینها دلن، اما نه در حد چند صد نفر، چند صد چند هزار نفر، اینا قابل تأیید نیست. و راجب تعداد دقیق هم باز در متون کهن ما گزارشی نداریم که بگه مثلا 10 نفر بودن 20 نفر بودن، اما گنجایش به هر حال اون منطقه رو و خانه رو و کوچه رو در نظر میگیریم و در حد نهایتاً چند ده نفر مثلا بوده باشن که هجوم آوردند و این حد که حرمت کردن. بله البته بحث 4000 نفر شد بیننده عزیز ذهنشون سراغ اون بحث بیعتگیریه برای ابوبکر هست که تو بعضی از نقلها این تعداد هست، مال کیه؟ مال قبل از هجوم هست، مال اون وقتی که اون 12 نفر در مسجد بلند شدن و عرض کنم که احتجاج کردن بر ابوبکر و ابوبکر هم در جواب موند و ناچار شد بره منزل و تا 3 روز بعد از 3 روز این در نقل ها هست، احتجاج مرحوم تبرسی نقل کرده این رو، عمر با چند هزار نفر آمد و رای کردن ابوبکر را آوردن به مسجد و با تهدید اعلام کرد اگر کسی ها بیعت نکند خلاصه با این شمشیرها طرفه. اونجا بحث چند هزار نفر در نقل هست، به ذهنم یا 4000 3000 یا 4000 در اون نقل هست، در احتجاج مرحوم تبرسی هست این نکته. این سوال اولشون اون
سوال دومش در کیفیت این آتش زدنشون،
بله هیزم هم باز به همین ترتیب گاهی گفته میشه هیزم های زیادی جمع کردن که مقدارش موند و فلان، نه این چنین باز در نقل رو نداریم. به صورت طبیعی یک در ورودی خانه رو بخوان آتش بزنن مقدار کمی هیزم هم کافیستون در آتش میگیره دیگه، به خصوص که در تفسیر عیاشی هست که از سعف نخل بود، از لیف خرما بود که زود آتش میگیره، ولی عرض میکنم که این چنین نیست که نیاز به هیزم زیادی بوده باشد. اینم نکته دوم که بعد از طبیعی به مسئله نگاه بکنیم، در نقلام نداریم که هیزم فراوانی آورده باشن، کانه به یده فتیله تو نقل انصاب الاشراف هست. و نکته سومشون
در خصوص بعد از جنگ احد،
بله،
و فرار برخی، بله، از این آقایون،
بله متاسفانه این باز در متون اهل سنت هست این مسئله که شاید توی برنامه بحث نبیذ رو هفته قبل مطرح می‌کردیم، بله، اشاره به این شد که مسئله تحریم خمر به صورت مرحله به مرحله صورت گرفت به خاطر عادتی که برخی از صحابه داشتن و اصلا در قبل از اسلام مسئله شرب خمر امر رایجی بود. متاسفانه معدودی مثل جناب عبدالمطلب، جناب ابو طالب، حنفا پیرو مثل جناب جعفر ابن ابی طالب که پیرو دین حنیف بودن لب به سمت خمر دراز نمی کردن، اما معمولاً رایج بود. طائف هم که نزدیک مکه بود و اونجا محل به هر حال تولید خمر بود دیگه، بله، و یک چنین وضعی وجود داشت. لذا اسلام در چند مرحله، مرحله اول از میکنم که آیه نازل شد که اون قول فیهما اثم کبیر به منافع الناس، با تعبیر منافع الناس. در مرحله دوم باز بعضی مثل جناب خلیفه دوم در همین مجلسی که ایشون اشاره کردن شرب خمر کردن و نماز رو با حالت مستی خواندن و در نماز قول یا ایها الکافرون به جای لا اعبدو اعبدو خواندن که بعد خبر به پیامبر رسید و در همون جا بله دارد که عمر یک استخوان فک شتری در دست داشت و زد به سر عبدالرحمن ابن عوف و خبر به پیامبر رسید، پیامبر به هر حال ناراحت شدن، آیه نازل شد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. با این وجود باز دست بر نداشتن، همچنان بعضن شرب خمر می کردن تا اینکه نهایتا در سوره مائده در سال دهم آیه یسالون که عن الخمر و انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه بودی، حکم قطعی رو گفت. با این وجود جناب خلیفه دوم در متون اهل سنت هم هست که ایشون به جای شرب نبیز می کرد، نبیز شراب خرما، تا آخر عمرم می خورد و بهانه می آورد من چون گوشت شتر میخورم برای اینکه هضم بشه میخورم یا رقیقش میکنم میخورم امثال اینها.
متاسفانه بعضی از این قضیه سوء استفاده میکنن، خیلی شنیدیم که میان میگن آره حالا اسلام که نمیاد یهو همه اینا رو حرام کنه، خورد خود حرام کنه، شما چرا یهو میخواید ما مسلمان بشیم؟ اینکه از حرفی شما مسلمانید، اونا مشرک بودن،
بله
اومده مسلمان شده برای اونهاست، برای حکم قطعی از همون اول حرمت شراب بوده، اینجور نیست که وقت اون خیلی کم استاد، همین در حد دو سه دقیقه. آیا واقعا ابوبکر پشیمون شده از این کاری که کرد، از هجوم به بیت الزهرا سلام علیه؟
در واقع اون روایت فکر میکنم نیاز به یک بحث مفصل داره، حد اشاره عرض میکنم، هفته آینده اگر توفیق بود روایت مفصل عرض میکنم، روایت آرزوهای نهگانه ابو بکر که شاید بینندگان عزیز هم به حال مستحضر باشن، که در متون متعدد اهل سنت این آمده، با سند صحیح آمده، از عبدالرحمن ابن عوف که آخرین لحظات ابی بکر میگه بر بالین ابی بکر بودم، این میگه 9 تا آرزو میکرد، میگه این 3 تا کار رو نکرده بودم، ای کاش 3 تا کار رو کرده بودم، ای کاش 3 تا چیز از پیامبر پرسیده بودم، 3 سلاسه و سلاسه و سلاسه به تعبیر مرحوم علامه امینی در جلد 7 القدیر مفصل این جریان نقل میکنه، سلاستون و سلاستون و سلاسه، که اون 3 تا کاری که میگه ای کاش نکرده بودم، یکیش همینه، یا لیتنی لم افتش یا لم اکشف بیت فاطمه، ای کاش من خانه فاطمه رو تفتیش نکرده بودم، کشف نکرده بودم، پس پیداست به زور وارده.
جزا از این که تأیید و صحت این قضیه رو چند برابر میکنه برای کسایی که این رو میدونن،
پس پیداست که تفتیش بیت فاطمه صورت گرفته.
حالا بعضی میگن نه وارد نشده بود، نمیدونم.
بله در متون از میکنم با سند صحیح در تاریخ طبری هست، معجم طبرانی هست، منابع متعدد این رو نقل کردن و تاریخ یعقوبی هست. و این که حالا بقیه آرزوها چی بود و چرا و آیا واقعا از روی صداقت بود این آرزو، اینا بحث هست که ما در وقت بیشتری میتونم.
متاسفانه وقتونم به پایان رسید و ما وقتمون کم هست و سوالا زیاده، سوالات زیادی داشتیم، حالا انشاءالله در فرصتهای بعدی بشه این سوالها رو مطرح کرد. خیلی متشکرم جباری عزیز، دعای پایان برنامه رو شما بفرمایید، ما آمین بگیم انشاءالله.
خواهش میکنم. از خداوند متعال برای همه عزیزان بیننده، همه مؤمنین و مؤمنات، همه مسلمان ها عافیت و ختم به خیر برای عمرشون طلب میکنم، رفع این بیماری مهلک رو از جامعه بشریت از خداوند طلب میکنم انشاءالله، و ظهور مقدس مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه روز خداوند متعال خواستاریم، و این که به ما توفیق هم رکابی به اون حضرت با اون حضرت رو نصیب بکند انشاءالله.
امین انشاءالله که هرچه سریعتر فرج آقا برسه. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری عزیز، با دقت و حوصله‌ای که دارید و چقدر خوب و دقیق پاسخ دادید، دانشگاهی برای ما تأسیس کردید واقعیت در این برنامه، انشاءالله که برای بینندگان محترم هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. انشاءالله تا دیدار بعد همه شما رو به خدای منان بسپاریم و برای ما هم دعا کنید. و آخر برنامه اللهم عجل ولیک الفرج. خداحافظ.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.